به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در برنامه امروز میخواییم درباره شایعات پایان خشکسالی با شما صحبت کنیم. سیل در شهرهای مختلف کشور علاوه بر اثرات تخریبی خودش، زمین ساز وقوع سیلهای دیگه در افکار عمومی شد. شایعات زیادی که بعد از سیل مطرح شد. مثلا گفته میشه دوره 30 ساله خشکسالی در ایران تمام شده یا برخی میگن ایران وارد دوره بلند مدت ترسالی شده. گروهی میگن تغییر اقلیم باعث سیل‌های اخیر در ایران شده و برخی دیگه شایعه میکنن که مشکل ورشکستگی آبی در ایران و بحران آب به خاطر بارندگی‌های اخیر حل شده. ما در برنامه امروز سیاره آبی برای آگاه شدن از صحت و سقم این موضوعات با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنن. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با رئیس مرکز ملی خشکسالی جناب آقای مهندس صادق ضیاییان. سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم.
آقای دکتر ضیاییان منم به شما سلام می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم متقابلا.
خیلی ممنون و متشکرم که همراه و همکلام با سیاره آبی هستید آقای دکتر ضیاییان. بر هیچ کسی پوشیده نیستش که بهار امسال با بارش‌های سیل‌آسا آغاز شد. بارش‌هایی که شک و شبهات زیادی رو برانگیخت. قبل از اینکه به این مسائل بپردازیم، نظر خود شما رو درباره بارش‌های بهار امسال به صورت کوتاه بشنویم.
بله، خب یکی از تبعات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی این هستش که حالت‌های حدی افزایش پیدا کنه.
بله.
یعنی ممکنه مدت زیادی ما بارش نداشته باشیم، در یک روز به اندازه یک سال هم بارش داشته باشیم. بارش‌های سنگین برف و یا مثلا خشکسالی‌های متمادی، عرضم به حضورتون که یخ زدگی، بارش های تگر، تمام این پدیده های جوی که به صورت حدی اتفاق میفته با یکی از خصایص تغییر اقلیم هستش.
بله.
آقای دکتر ضیاییان، بارش های اخیر برای برخی این موضوع رو به وجود آورد و این تفکر رو داشتن که در واقع دوره 30 ساله خشکسالی در ایران تموم شده و ما قراره وارد یک دوره بلند مدت ترسالی بشیم. آیا اصلا این موضوع صحت داره؟
نه، به این شکل نیستش. ببینید، ما چند جور پیشبینی داریم. یکی پیشبینی های کوتاه مدت هست. در پیشبینی های کوتاه مدت که تا حد اکثر دو هفته ادامه داره، از 12 ساعت شروع میشه تا دو هفته آینده، این پیشبینی ها خب با صحت و دقت بیشتری همراه هستش. البته هرچی به روزهای آخر نزدیک میشه دقت و صحت پایین تر میاد. نوع پیشبینی بعدی پیشبینی میان مدت هست که از ماه شروع میشه تا فصلی. دقت پیشبینی های میان مدت که به صورت ماهانه و فصلی هست، خب از اون پیشبینی های کوتاه مدت خیلی کمتره و به صورت کلی به ما روند رو میگه. میگه که مثلا ممکنه پربارش بیشتر از نرمال باشه یا کمتر از نرمال باشه یا نرمال باشه. یه نوع دیگه پیشبینی داریم که پیشبینی های خیلی بلند مدت هستن، یعنی برای دهه های آینده. اون پیشبینی هایی که برای دهه های آینده هستش، پیشبینی هایی هستش که بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم پایه‌ریزی شده. 4 تا سناریوی مختلف رو در نظر گرفتن. مدل های بسیار متنوعی برای این کار وجود داره و پیشبینی ها رو برای دهه های آینده میده. بنابراین ما هیچ مدلی نداریم که بتونه به ما بگه که سال بعد دقیقا ما خشک هستیم یا تر، یا 2 سال بعد خشک هستیم یا تر. اون پیشبینی آخری که من خدمتون عرض کردم میتونه یک نما یا یک دورنمای کلی رو از دهه های آینده به ما بده. یعنی میخواد بگه که مجموع سالهای تر و خشکی که در آینده خواهیم داشت به کدوم سمت و سو میره، برایند اینها به کدوم سمت و سو هستش. بنابراین این ادعا که سال بعد هم میتونه سال تری باشه یا اینکه سال خشکی باشه، نمیشه ادعا کرد که سال تری میتونه باشه نه سال خشکی. از لحاظ علمی قابل پیش بینی نیستش.
در حال حاضر با این بارندگی هایی که اتفاق افتاده های دکتر میتونیم بگیم که به صورت موقت خشکسالی در ایران از بین رفته و ما آینده بهتری خواهیم داشت؟
ببینید بارش های اخیر اگرچه خیلی در واقع برکات زیادی داشت و منابع آبی زیادی رو برای ما تامین کرد، ولی فراموش نکنید که 11 سال خشک رو پشت سر گذاشتیم، یعنی ما 11 سال کم بارشی داشتیم. بارش های اخیر اگر از لحاظ میزان بارش فقط نگاه کنیم به این قضیه، ببینید که کم بارشی سال قبل رو تونسته جبران کنه، یه قدری هم از سال قبلترش یعنی سال 96-97 رو تونسته بکنه کامل جبران کنه، و از سال قبلش یعنی سال 95 باشه تا 96 اون رو هم تونسته به حد نرمال برسونه. این از لحاظ میزان بارش، ولی بازم مثلا کم بوده بارش هنوز 7-8 سال قبل از اونم باقی میمونه. بنابراین شاخص های خشکسالی در بازه یک ساله به ما عددهایی در حدود مثلا 40% رو از مساحت کشور نشون میدن که البته درگیر با خشکسالی بسیار کمی هستش، اونم به دلیل افزایش دمایی هست که نسبت به بلند مدت داشتیم، ولی برای خشکسالی بلند مدت یا خشکسالی 10 ساله ما عدد زیاد جابجا نشده. ما سال گذشته این موقع حدود 99% خشکسالی بلند مدت داشتیم، الان عددش حدود 80% شده.
البته اخیراً در جای خوندم که بر اساس آمارهایی که و تحقیقاتی که درباره تغییر اقلیم تهیه شده، در واقع در حالت بدبینانه تا پایان قرن 20% بارندگی کاهش پیدا میکنه، درسته؟
بله، یه همچین برآوردی شده و همچنین مهمتر از اون افزایش دماست. حالا اگر که چون برآوردهای بارش با خطای بیشتری نسبت به برآورد دما همراه است، برآوردهای دما دقیق تر هستش. برآورد دما این هستش که منطقه ما تقریبا دو برابر متوسط جهانی افزایش دما رو خواهد داشت، یعنی هر آنچه که برای متوسط جهان هستش ما تقریبا دو برابر اون افزایش داریم. افزایشی که پیشبینی شده برای 2100 یه چیزی در خوشبینانه ترین حالت 2 درجه و در بدبینانه ترین حالت بین 5-7 درجه هستش.
آقای دکتر زیایان، ابتدای صحبتتون هم اشاره فرمودید که تغییر اقلیم باعث بارش‌های سیلاسا میشه. برخی که حالا برخی از تصورات و به قولی به نوعی تفکرات مبنی بر همین قضیه است که شما اشاره کردید. اما برخی دیگه هم میگن که با این شرایط الان مشکل ورشکستگی آب و بحران آب به خاطر این بارندگی ها کلن حل شده. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید ما خب خوشبختانه احتمالاً گزارش‌های شنیده باشین که درصد زیادی از سدهای ما پر شده، برخی از تالاب‌های ما پر شده، ولی این بارش‌ها اگر استمرار نداشته باشه و سال دیگه در واقع ترسالی رو نداشته باشیم، به مرور اون اتفاقی میفته که تو 11 سال گذشته اتفاق افتاد، یعنی ما جمعیت ما رو به افزایش هستش، نیاز به شغل رو به افزایش هستش، کشاورزی، صنعت، ما باید همه اینا رو گسترش بدیم برای اینکه بتونیم در واقع حیاتمون رو ادامه بدیم در این سرزمین. با گسترش فعالیت ها طبیعتا نیاز به آب هم بیشتر میشه و این خیلی ساده انگارانه است که اگر بخوایم بگیم که با 3 سامانه بارش سیلاسا کل نیاز آبی کشور تا چند دهه تامین میشه.
بله، بسیار عالی. در شرایط فعلی و باز هم اشاره میکنم با توجه به بارش های اخیر، کدام استان ها در وضعیت بهتری قرار دارن و کدام استان های کشور متاسفانه همچنان در وضعیت بحرانی هستن؟
خوشبختانه دیگه ما هیچ کدوم از استان های ما به خصوص این بارش های اخیر که شرق کشور رو فرا گرفت، تقریباً ما هیچ استانی رو نداریم که کم بارشی داشته باشه.
بله.
همه استانهای کشور به حمدالله بارششون بیش از نرمال بوده. استان ایلام با حدود 110% افزایشش نسبت به بلند مدت بیشترین افزایش رو داشته، بعد از اون استان لرستان هستش که حدود 106 درصد نسبت به بلند مدتش است و حدود 10-11 تا استان هم رکورد پربارش در این سالشون رو گذروندن.
بسیار عالی. امیدوارم که بارش باران و بارش رحمت الهی به صورت متناوب و همیشگی بر آسمان کشورمون و بر زمین‌های کشاورزی و بر دشت‌های ما بباره که ما شاهد بروز سیلاب و جاری شدن سیل نباشیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر ضیاءیان و با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. متشکرم از شما خانم خانی. امیدوارم برنامه امروز تونسته باشه جواب سوال خیلی ها رو داده باشه، اونم این که این بارش ها نتونسته هنوز مشکلات آبی ما رو به صورت 100% حل کنه.
بله خانم سفری، اگرچه بارش های باران بخشی از مشکل کم آبی رو حل کرده، اما به صورت خاص خشکسالی ها با توجه به حجم وسیعی که توی کشور ما داشتن فکر میکنم ادامه دار باشه و اینکه در واقع شهروندان بدونن که همچنان باید آب رو کم و بهینه مصرف کنن.
بله متشکرم. سپاسگزارم از شما خانم خانی. هر چند که منابع آبی فراوان باشد، باز این ما هستیم که با نحوه مصرف، درست مصرف کردن و کم مصرف کردنمون میتونیم بقای خودمون رو تضمین کنیم. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید، عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش از برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان سوخت‌های فسیلی رو کنار می‌ذاره. شرکت کشتیرانی دانمارک، بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان، در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی خودش اعلام کرده که این شرکت تا سال 2050 استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشتی‌های خودش رو به طور کامل حذف خواهد کرد. این هدف گذاری از این جهت اهمیت داره که حدود 3% از گازهای آلاینده جهان توسط خطوط کشتیرانی ایجاد میشه. مصرف آب در ایران 40 برابر میانگین جهانی است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت آفای کشور، میزان مصرف آب در ایران حدود 30-40% فراتر از میانگین جهانی است. بر اساس اعلام بانک جهانی، سرانه مصرف آب خانگی برای کشورهای بیابانی همچون ایران باید 70 لیتر در شبانه روز باشه، اما اکنون حدود 200 لیتر در شبانه روز مصرف میشه. بعد نیست این رو هم بدونید که هر باتری گوشی موبایل حاوی مقادیر زیادی نیکل، کادیوم و عناصر سنگین و خطرناکه. جالب این رو هم بدونید که کادیوم موجود در یک باتری موبایل در صورت رها شدن در طبیعت میتونه 600 متر مکعب آب رو آلوده کنه.
در برنامه سیاره آبی شما رو دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شما هستیم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای آری از آلودگی نیازمندیم. به فرایندی که با استفاده از دانش و ابزارهای مناسب باعث تولید محصول و یا عرضه خدمات به منظور کاهش مصرف انرژی، مواد اولیه، آب و همچنین به حداقل رسوندن آلودگی ها و پسماند و در نهایت حفظ محیط زیست بشه، فناوری سبز میگن. مدیریت چرخه فناوری های سبز روشیه که نسبت به بقیه مقرون به صرفه تره و سازگاری بیشتری با محیط زیست داره. اینکه در تولیداتمون بیشتر به محیط زیست توجه کنیم، کمک زیادی به تحقق فناوری سبز خواهیم کرد. طبیعت نشانی از نگاه پرمهر خدا بر روی زمینه. با حراست از اون جواب لبخند آفریدگار رو به نیکی بدیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار. لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده. در این ساعت میخواییم ازتون دعوت بکنیم که مهمان باشید به یک کنج شنیدنی با صدای موسیقی رادیو و گپ و گفت هنرمندانه. همراه باشید با کافه هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ی ادامه دار، یه طرف تابلو جلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار، نشسته میز رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
به کشف شاعرانه تنت، کرانه به کرانه عاشقم، به هر کجا که میرسم تویی، به ساحل تو بسته قایقم. ببین که چشم و گوش بستم، تو سهم بی حواسی منی، تو بین این همه جزیره ها جهان اختصاصی منی، تو لحظه عبادتی برام، صدا بزن از آن من شدی. تمام نقشه ها رو خط زدم، تو نقشه جهان من شدی. نفس نفس ترانه می کشم، ببین که نقش عشق می زنم، تو ناگهان و بی هوا بیا، نفس بکش، هوای تو منم. عقب کشیده ساعت ها خمه، تو هم بگو بایست زمان، بگو که لحظه عبادت، بگو بگو از آن، بگو از آن. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم فارسایی و مهر، سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید. دوستان خوب، رفقا، همراهان، هم کافه ای ها، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما تا باز هم در هوای فرهنگ و ادب و هنر با هم در کنار هم نفسی تازه کنیم. امروز یه پیام زیبا به دستم رسید. هر چقدر که رسانه ها زیادتر می شوند، رادیو رسانه اصیل تری به نظر می رسد. روزی چند دقیقه رادیو گوش کنیم، رادیو تصویر سازی ذهنی را بالا می برد. امروز روز رادیوست. این روز بر شما که با رادیو زندگی میکنید مبارک. اگر سالها به عقب برگردیم برسیم به اردیبهشت 1319، بعد حالا باید در یک چنین لحظه هایی 3 ساعت صبر میکردیم تا اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران مشغول به کار بشود به اسم رادیو تهران، چون در آن زمان مخاطبانش فقط در رادیو تهران بودند، یعنی در تهران، منطقه تهران، و طبیعتاً بعدتر همین رادیو، رادیو ایران نام گرفت به عنوان قدیمی ترین رسانه شنیداری این سرزمین. و حالا زهی سعادت من که با شما حرف میزنم جایی نشستم که پرشنونده ترین رسانه شنیداری ایران است. یادی بکنیم از پیش کسوتان.
رادیو و برنامه های اون در طی سالها مخاطبان بسیاری رو همراه خود کرده و هنرمندان بسیاری با صدای خودشون در ماندن محسن شهرنازدار پژوهشگری‌ان که سالهاست در مورد رادیو و برنامه‌های اون تحقیق می‌کنند. و چندی پیش هم تحقیقات خودشون رو در قالب نمایشگاهی با عنوان رادیو ملی ارائه کردند. آقای شهرنازدار در مورد اهمیت رادیو در طی سالها می‌گوید.
از آتش عشق هر که افروخته
حقیقتا هم این استش که مسئله آرشیف خب موضوع دیگریست، یعنی من مسئله رادیو رو نه به تنهایی بلکه آنچه که تحت عنوان تاریخ فرهنگی ایران عصر جدید میشه جمع‌بندی کرد مورد توجه قرار دادم در سالهای گذشته، در واقع از دوره‌ای که ایران وارد عصر جدید شده تا دوره معاصر. البته این معاصر رو تا ابتدای دهه 60 آوردم برای اینکه از نظر جمع‌بندی تاریخی به یک انسجامی هم بشه رسید. رادیو رسانه قدرتمندیه، گرچه در بعد به ورودش هم البته کالای لوکس، طول میکشه تا در واقع عمومی بشه. سوی دیگر این که تقریبا شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگ و ادبیات و هنر و سیاست ایران کارمندان رادیو بودن به گونه ای. این زبانی که امروز ما داریم باش صحبت میکنیم، زبان فارسی، با این ساختار و در واقع شکل و شمایل کاملا متاثر از رادیو هست.
از جمله هنرمندانی که صداشون در رادیو بسیار شنیده شده آقای اسماعیل میرفخرایی‌اند که از ذوق ورود به رادیو در سالهای ابتدای فعالیت خودشون تعریف میکنن.
سلام عرض میکنم. بنده اولین روزی که به سازمان رادیو تلویزیون وارد شدم که اون موقع فقط تلویزیون بود، با تلویزیون شروع کردم، بعدن به رادیو هم آمدم. در زمان دانشجویی اولین روزی که به رادیو آمدم با التهابی فراوان و قلبی پر از امید و شادی از اینکه بریم داخل شیم و ببینیم اینایی که تو رادیو کار میکنن کی هستن، برای اینکه سالهای سال ما صدای اینها رو فقط میشنیدیم. بعد یه اتومبیل شیک دیدیم، گفتیم بله این حتما متعلق به یکی از چهره های معروف اون موقع، مثلا یکی از گویندگان معروف. بعد رفتیم تو، اتفاقا اون گوینده دوست عزیزمون که بعدن یکی از مدیران شدن، آقای ایرج گرگین رو دیدیم و سلام علیک کردیم، گفتیم ما از علاقمندان شما هستیم. دور ایشون رو گرفتیم، گفتیم آقا شما چقدر خوبه وضعتون، خوش به حالتون و اینم ماشینتون. گفت نه بابا، ماشین من اون جیانه که تو خیابونه، این مال یکی دیگه است. از اونجا به چیزی یاد گرفتیم، فهمیدیم که تو این کار اگر حرفه‌ای باشی رادیو تلویزیون خیلی پولدار نمیشی، علل خصوص رادیو.
داستان‌های شب عنوان برنامه نمایشی بود که مخاطبان بسیاری داشت. آقای علی محمدی گوینده این برنامه بودند.
به من پیشنهاد شد که می‌خواهیم یه برنامه تنظیم کنیم، نامشو بذاریم داستان‌های شب رادیو ایران. داستان‌های شب بعد شروع شد به اجرا، از همون شب اول خیلی سر صدا کرد در ایران، خیلی زیاد مطبوعات می‌نوشتن جوان اول